بکافصوب سر بزن،
بکافصوب سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
هنر درک دیگران. دوستان، ما آدم ها باید بفهمیم که نباید 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 انتظار داشته باشیم دیگران مثل ما فکر کنن، دیگران مثل ما زندگی کنن و دیگران مثل ما راه برن، مثل ما رفتار کنن، یا آنچه باشن که ما دوست داریم، ما میپسندیم. دوست عزیز، دیگران ذهنشان، فکرشان، خیالشان، آرزویشان، سلول سلول بدنشان با ما فرق داره، مثل ما نیستن. این رو باید درک کنیم. چطور میتونیم که با ما، با شما یا با دیگران اونا یکی باشن و طبق میل ما رفتار کنن؟ حتما باید بین رفتار آدم ها، گفتار آدم ها و نشست و برخاستشان تفاوتی باشه. این مسئله اگه درک شوه، خیلی خیلی از اختلافات بشر به نقطه پایان میرسه.
وقتی کجا رفتم خیلی سبت داشتم، به خاطر که من اول اینجا رفتم، اول این بار بود کجا رفتم بودم، و بعد از اون که من آمدم از مکتب و مدپدر جان من گفتم، گفتم من دیگه نمیخوام در مکتب برم، و پدر جانم گفت که اگر تو مکتب نری یا دختر خوب نمیپشی و یا دختر خوب نمی باشی و بساعت می باشی. بعد از این مکتب پنجه را قبول کردم و مکتب را ادامه دادم.
نبیله ابراهیم‌زاده شنونده ما از کابل برای ما نوشته کردن که مادرم بسیار درکش بالا هست و همیشه باعث آرامش من میشه. در این روزهایی که من به وظیفه رفتن نمیتونم، پشتیبانم است و مرا آرامش میده. این نشان از درک بلند مادرم داره که بهش افتخار میکنم. درود بر شما، درود بر مادر شما که شما را درک میکنه و همه مادرهایی که اولادشان را درک میکنن. صبح مردم کابل بخیر. خب دوستان، در لحظات پایانی برنامه صحبت کارشناس برنامه روانشناس جناب سید مهدی حسینی رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشاءالله که خوب و خوش باشین. یکی از عواملی که در زندگی خیلی مهم است این هستش که نشان دهیم طرف مقابل برای من مهم و ارزشمند هست. همسر شما و فرزندان شما باید احساس کنه در خانه مهم هستن. این کار باعث اطمینان و آرامش می شود. برای درک و احساس بهتر اعضای خانواده، سعی کنید به فرزندانتان یا همسرتان افتخار بکنید. واقعا چه کار بکنه که شما به وجودش افتخار بکنید؟ من یک مثال می زنم. جمعیت کره زمین نزدیک به 8 میلیارد نفره. در این 8 میلیارد نفر چند نفر به وجود شما افتخار می کنن؟ چه کسانی حداقل یک نفر دارن که به وجودشان افتخار کنن؟ همسر یا فرزندان شما چه کار بکنه که شما به وجودش افتخار بکنید؟ همین که یک آدم وظیفه‌اش را انجام بده برای افتخار کردن کافیه. برای که به همسرتان یا فرزندانتان افتخار بکنید، حتما لازم نیست نبوغ یا کار خاصی انجام بده فرزند یا همسر شما. همین که وظیفه‌اش را انجام بدن برای افتخار کردن کافیه. پس احساس و درک شما باید در خانه ابراز بکنید. توصیه میشه هر موقع مرد از سرکار به خانه میاد بهش بگین از این که زحمت میکشی من به وجودت افتخار میکنم، و مرد هم به همسرش بگن از این که امور خانه را به خوبی انجام میدی من به وجودت افتخار میکنم. این کار باعث درک بهتر میشه و فرزندان شما هم یاد میگیره و الگو میگیره و در آینده قدردانی کردن را یاد میگیره و باعث درک بهتر خودشان میشه. شاید برای دفعه اول همسرتان باور نکنه، ولی اگر شما یاد بگیرید کم کم باور میکنه و شما را بهتر درک میکنه. بنابراین وقتی آدم ها احساس کنن که کسی هست که به وجودشان افتخار میکنه، احساس خیلی خوبی دارن و این احساس در درک بهتر و احساس بهتر بسیار میتونه در ادامه مهم و مؤثر باشه. تشکر از شما، بخیر باشین، خداحافظ شما.
خداحافظ شما. تشکر از جناب سید مهدی حسینی و از صحبتهایی که داشتن و از شما عزیزانی که امروز با کافه صبح بودین. از هنر درک کردن گفتیم و اما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ فردا برای ما بگوین که آیا زندگی در سایه درک آسان خواهد شد و وقتی دیگران را درک کردیم بعد از درک چی کنیم؟ تصمیم لازم چیست و چه اقدامی باید انجام بدیم؟ تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
با اعلام ساعت 9 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به این بخش خبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. سومین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. معاون رئیس جمهور افغانستان که با فرار اشرف خانی خود را رئیس جمهور خوانده بود میگوید که طالبان اطفال و بزرگسالان را با خود میبرند و به عنوان سپر از آنها استفاده میکنند. امرالله صالح در برگه توییتر خود نوشته است که طالبان اجازه ورود مواد غذایی و سوخت را برای مردم اندراب نمی دهند. وضعیت بشردوستانه خیلی وخیم است. آقای صالح در ادامه این توییت گفته است که هزاران زن و طفل به کوه‌ها فرار کردند. از دو روز گذشته طالبان اطفال و سالمندان را می روبایند و از آنها به عنوان سپر برای جابجایی یا جستجوی خانه ها استفاده می کنند. با گزارش اسپوتنیک جنگ شدید در اندراب میان مقاومتگران و گروه طالبان ادامه دارد. روز گذشته گزارش شده بود که گروه مقاومت در اندراب و بغلان که تحت رهبری احمد مسعود و امرالله صالح هستند در مسیر طالبان کمین کرده و 300 نفر از طالبان را کشتند. با وجود حضور نداشتن ورزشکاران افغانستانی در پاراولمپیک 2020 توکیو در مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها پرچم افغانستان حضور خواهد داشت. مراسم افتتاحیه پاراولمپیک توکیو تا ساعتی دیگر در ورزشگاه ملی توکیو برگزار خواهد شد و طی آن کشورهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات رژه خواهند رفت. ورزشکاران افغانستانی به دلیل شرایط پس از تسلط طالبان بر کابل نتوانستند در این دوره از بازی‌ها حضور داشته باشند، اما قرار است که برای ابراز همدردی با مردم افغانستان پرچم این کشور در مراسم افتتاحیه پاراولمپیک 2020 توکیو حضور داشته باشد. رئیس کمیته بین‌المللی پاراولمپیک روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در این باره گفت که اگرچه هیچ ورزشکار افغانستانی نتوانست شرکت کند، ما پرچم افغانستان را در مراسم افتتاحیه به نشانه همبستگی قرار می دهیم. ما نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد را به عنوان پرچمدار به نشانه همبستگی در اینجا دعوت کردیم. دوست داریم ورزشکاران افغانستانی را اینجا داشته باشیم که متاسفانه امکان پذیر نیست، اما ما آنها را از لحاظ روحی در اینجا خواهیم داشت. اتحادیه صادرکنندگان محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ایران اعلام کرد که صادرات سوخت به افغانستان از سر گرفته شده است. حمید حسینی، سخنگو و عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرد که صادرات سوخت به افغانستان پس از مدتی تعلیق بار دیگر آغاز شده است. حسینی به رویترز گفت که با توجه به تحولات افغانستان، برخی تجار ایرانی به دلیل وضعیت امنیتی این کشور نگرانی‌هایی داشته و محتاط بودند. پیش از این نیز حسن رحیمی‌زاده، مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی، گفته بود که مرزهای این ولایت با افغانستان، یعنی دوغارون، ماهیرود و میلک، در امنیت کامل قرار دارد و با وجود حضور طالبان در افغانستان مشکلی در صادرات به افغانستان ایجاد نشده است. وی با اظهار اینکه تبادلات تجاری در مرز ماهیرود مانند گذشته انجام خواهد شد نیز تأکید کرده بود که تحولات افغانستان نباید ما را نگران تبادلات کند، چرا که هرچی در افغانستان رخ دهد باز همین کشور با بازار ایران نیاز دارد. پنتاگون روز دوشنبه اعتراف کرد که آمریکا نمی‌داند چقدر سلاح در افغانستان به دست طالبان افتاده است و برنامه‌ای هم برای پس گرفتن این سلاح‌ها ندارد. با گزارش ایندیپندنت، کارشناسان معتقدند که پس از سقوط دولت کابل و قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان، میلیاردها دلار سلاح آمریکایی به دست این گروه افتاده است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، پیش از این ادعا کرده بود که این کشور 80 میلیارد دلار برای تجهیز و آموزش اردوی ملی افغانستان هزینه کرده است و اردوی افغانستان از بسیاری از اردوهای کشورهای ناتو دارای نیروی بیشتری بوده است. گروه طالبان تصاویر زیادی از تجهیزات آمریکایی مانند بالگردها، مطرحهای زرهی، سلاح و تجهیزات دید در شب منتشر کرده است. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون خطاب به خبرنگاران گفت که من نمی‌دانم دقیقاً چه تجهیزاتی که پیش از این در اختیار افغانستانی‌ها بوده است اکنون در خطر قرار دارد. مسلماً ما نمی‌خواهیم هیچ سلاح یا سیستمی در اختیار افرادی قرار گیرد که برای صدمه به منافع ما و متحدان ما از آنها استفاده می‌کنند. و افزود، من هیچ راه حل سیاسی برای این مسئله ندارم. رئیس دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه ایجاد مرکز پناهندگی برای افغانستانی ها در آن کشور را تکذیب کرد. فخرالدین آلتون با انتقاد از برخی رسانه ها و گروه های سیاسی به دلیل انتشار اخبار تایید نشده گفت که از انتشار چنین اخبار کذب متعجب شده است. آلتون اظهار کرد چنین درخواستی از ترکیه نشده و در صورت درخواست نیز این کشور آن را نخواهد پذیرفت. گفتنی است که برخی رسانه‌ها با استناد به مصاحبه وزیر دفاع بریتانیا مدعی ایجاد مرکز پذیرش پناهجویان افغانستانی که قرار است به بریتانیا انتقال یابند در ترکیه شده است. وزارت امور خارجه ترکیه نیز شب گذشته در بیانیه اخبار منتشر شده در این رابطه را تکذیب کرد. رئیس جمهور ترکیه در تماس با صدر اعظم بریتانیا و یک مقام اروپایی گفت اگر اقدامات لازم در افغانستان و ایران انجام نگیرد، اروپا با موج جدید مهاجرت مواجه خواهد شد. نهاد مطبوعاتی رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی با بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، ضمن تاکید بر اینکه اولویت ترکیه در افغانستان تحلیه شهروندان خود است، گفت که ترکیه تنها در صورت ایجاد شرایط مناسب میتواند مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل را بر عهده بگیرد. رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد اگر اقدامات لازم در افغانستان و ایران انجام نگیرد، با موج جدید مهاجرت مواجه خواهیم شد. به منظور جلوگیری از بحران مهاجرت باید جامعه جهانی به خصوص اتحادیه اروپا به وظایف خود عمل کند. اردوغان تصریح کرد جلوگیری از موج مهاجرت و فاجعه انسانی ارسال کمک‌های فوری به افغانستان و کشورهای همسایه بسیار ضروری و حائز اهمیت است. به منظور کاهش فشار باید کمک‌های مالی سازمان ملل متحد و نهادهای مربوطه به ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزایش یابد و نقش فعالتری ایفا کنند. رئیس جمهور ترکیه همچنین با شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا از طریق تلفنی راه‌های گسترش روابط دو جانبه و موضوعات منطقوی به ویژه تحولات افغانستان و مسئله مهاجرت را بررسی کرد. رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید به مردم افغانستان در داخل این کشور و افغانستانی‌های پناه برده به کشورهای همسایه به ویژه ایران کمک کند و ترکیه به عنوان میزبان 5 میلیون پناهجو نمی‌تواند از تعداد بیشتر پناهجویان میزبانی کند. و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در نشست این سازمان درباره یمن اوضاع انسانی در این کشور را فاجعه بار خواند و اعلام کرد که 5 میلیون یمنی در آستانه خطر قحطی قرار دارند. مارتین گریفیتس با اعلام این آمار خواستار بازگشایی هرچه سریع‌تر میدان هوایی بین‌المللی صنعا و نیز بندر الهدیده برای ورود کمک‌های بشردوستانه و نیز انتقال بیماران و مجروحان یمنی به خارج از کشور شد. سازمان ملل متحد پیشتر نیز اعلام کرده بود که یمن با شدیدترین بحران غذایی در جهان روبروست. میدان بین المللی صنعا به دلیل محاصره هوایی ائتلاف متجاوز سعودی از سال 2016 تا کنون بسته است. این میدان هوایی یکی از راه‌های ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به یمن بود. بندر الهدیده نیز اصلی ترین مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن است. همچنان با رادیو دری همراه باشید.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، حال دلتان چطور است؟ امیدوار هستیم که هر جایی هستین همدم و دوست همیشگیتان کتاب باشد. به انیس تنهایی امروز خوش آمدید. امروز می خواهیم کتاب عمیق ترین پذیرش بیداری بنیادین در زندگی روزمره که کتابی است در حوزه موفقیت و خودیاری را خدمتتان معرفی کنیم. نویسنده این کتاب جف فوستر است که با ترجمه وحید مهدی خانی در انتشارات ترنگ و چاپ رسیده است. کتاب یعنی کتاب عمیق ترین پذیرش بدون اغراق یکی از شاهکارهای فوستر و به گفته مترجم کتاب یکی از شاهکارهای معنوی جهان است. جف فوستر در این کتاب با بیانی شیوا و جادویی نشان می‌دهد که شما اینک و اینجا در عمیق ترین پذیرش قرار دارید و همه موج‌های اقیانوس زندگی چه خوب و چه بد در فضایی که شمایید پیشاپیش پذیرفته شدند. جف در مقدمه کتابش این چنین می گوید: به نظر من همه مسائل ما، همه رنج‌ها و نزاع‌هایمان چه شخصی و چه جمعی از یک مسئله اساسی برمی‌خیزند. جهل ما از کسی که واقعاً هستیم. ما جدا نبودن خود از زندگی را فراموش کرده ایم. بنابراین از آن می ترسیم و از روی این ترس به شیوه های مختلفی به جنگ با زندگی رفته ایم. ما به جنگ با افکارمان، احساساتمان، عواطفمان، بدنمان و خود لحظه حال رفته ایم. در تلاشمان برای حفاظت خود از درد، ترس، اندوه، ناراحتی، شکست و بخشهایی از زندگی که بر این باوریم که بد و منفی، تاریک یا خطرناکند، زنده بودن راستین را متوقف کرده ایم. زرهی که با آن ما خودمان را از تجربه کامل زندگی محافظت می کنیم، خود مجزا نامیده می شود. اما این زره ما را واقعا محافظت نمی کند، فقط ما را در آسودگی و کرختی نگه می دارد. بیداری معنوی، تشخیص این که شما کسی نیستید که فکر می کنید هستید، پاسخی به این مسئله اساسی بشریت است. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان و همراهان برنامه انیس تنهایی سلام. به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. هرچند برخی از پژوهشگران جنگ را غیر قابل اجتناب و جزء جدایی ناپذیر زندگی انسانی می دانند، اما دیگران بر این باورند که جنگ تنها در شرایط اجتماعی، فرهنگی یا زیست محیطی خاص گریز ناپذیر است. اگر کتاب و کتابت تأثیر مستقیمی در به وجود آوردن تمدن‌ها داشته، جنگ‌ها نتیجه مستقیم بی‌توجهی به فرهنگ و کتاب و دانش است و در پی تخریب تمدن‌ها به وقوع می‌پیوندد. همانطور که در روزهای قبل گفتیم، تاریخ تمدن با کتاب و کتابت و دانش بشر گره خورده و تمدن‌های بزرگ به واسطه توجه به دانش به وجود آمدند. اما از سوی دیگر که نگاه کنیم، آنچه تمدن‌ها را به سراشیب نابودی برده و تهدیدی برای جهان و انسان بوده، زیاده طلبی‌ها و روح خشن و جنگجوی عده‌ای از انسان‌ها بوده است. روحیاتی که منشأ جنگ‌ها و نبردهای خونین بوده و گاه تمدن‌ها را تا مرز نابودی و انهدام برده است. اگر خیلی خوش شانس بوده اید و تاکنون جنگ را از نزدیک تجربه نکرده اید، حتما به نحوی رد پای اثرات مخرب بعد از جنگ را در زندگی خود یا اطرافیانتان دیده اید. جنگ از مخرب‌ترین رخدادهایی است که در طول تاریخ زندگی انسان‌های زیادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. بی‌خانمانی، مرگ عزیزان، مهاجرت اجباری، بیماری و غیره از جمله آثار منفی جنگ هستند. اما با وجود تمامی پیامدهای آسیب‌زایی که یک جنگ می‌تواند داشته باشد، ممکن است تأثیرات مثبتی نیز بر الگوهای فرهنگی ادبی یک جامعه بگذارد که در نوع خود جالب توجه به نظر می‌رسد. جنگ دنیای فرسایش است، اما ادبیات دنیای پیدایش و آفرینش است. کم نیستند شاهکارهای ادبی که با بازآفرینی جنگ‌ها خواننده را در شکست‌ها و پیروزی‌ها درگیر کرده و شرکت می‌دهند. در واقع جنگ همان گونه که زندگی و زمانی بشر را دگرگون می‌کند، ادبیات و هنر را هم دچار تحول می‌کند. ادبیات و هنر که به عنوان قلمروی ارزش‌ها و اندیشه‌ها می‌توانند ضمن تقویت روح جمعی، نمایشی شورانگیز از التهاب‌ها و هیجانات یک ملت در برهه‌ای حساس از زمان را به تصویر بکشند. برخی از پژوهشگران جنگ را غیرقابل اجتناب و جزء جدایی‌ناپذیر زندگی انسان می‌دانند، اما دیگران بر این باورند که جنگ تنها در شرایط اجتماعی، فرهنگی یا زیست محیطی خاص گریزناپذیر است. برخی از پژوهشگران معتقدند که جنگ ربطی به نوع خاصی از نظام سیاسی یا اجتماعی ندارد، بلکه همان طور که جان کیگان در کتاب تاریخ جنگاوری نوشته است: جنگ مفهوم جهانی است که نوع و وسعتش توسط جامعه‌ای که هزینه‌هایش را می‌پردازد تعیین می‌شود. در مقابل کسانی هم هستند که می‌گویند از آنجا که جوامعی وجود دارند که در آنها جنگ وجود ندارد، می‌توان روحیه انسان را بدور از جنگاوری دانست. در هر حال جنگ‌ها بر حسب نوع و چگونگی آغاز و حوزه جغرافیایی به دو نوع عمده تقسیم می‌شود: جنگ‌های خارجی و نبردهای داخلی. جنگ‌های خارجی با جنگی گفته می‌شود که بین دو یا چند کشور یا دو یا چند قوم که سابقه وحدت سیاسی و جغرافیایی میان آنان وجود ندارد در می‌گیرد. این جنگ‌ها به دو گروه عمده جنگ‌های تهاجمی و جنگ‌های تدافعی تقسیم می‌شوند. جنگ‌های تهاجمی باعث شکل‌گیری ادبیات و هنر ضد جنگ می‌شود. ادبیات و هنر ضد جنگ در جوامع مهاجم سبب می‌شود که فرماندهان جنگ به اسطوره‌های مردمی تبدیل نشوند. چنان که ادبیات ضد جنگ در آلمان و اروپا از هیتلر چهره افتخارآمیز نساخت و در فرانسه هم اگرچه عده ناپلئون را به خاطر نبوغ و استعداد نظامیش می ستایند، بسیاری به علت جنگ‌های تهاجمی و تجاوزکارانه او را محکوم می کنند. این در حالی است که جنگ‌های دفاعی در تمام مکاتب الهی و مادی و فرهنگ‌های بشری تقدیس شده است و شخصیت‌های مدافع و فداکار در کتب تاریخی کشورها جایگاه والایی داشتند و آنقدر که آنها در شکل‌گیری حماسه‌های ماندگار و شخصیت‌های اسطوره‌ای مؤثر بودند، هیچ کس دیگری اثرگذار نبوده است. مثال‌های از این دست در کتاب تاریخی و ادبی ایران وجود دارد که از زمره آنان می‌توان بر رستم دستان، آرش کمانگیر، برزن، جلال‌الدین خوارزمشاه، امام قلی خان، عباس میرزا، مصطفی چمران، علی اکبر شیرودی، حسین فهمیدو اشاره کرد که تنها گزیده‌ای از چهره‌های مدافع و فداکار در تاریخ ملت ایران هستند که به عنوان اسطوره رشادت و فداکاری ماندگار شدند. جنگ‌های داخلی با نبردهایی گفته می‌شود که بین مردم یک حوزه جغرافیایی واحد به وقوع می‌پیوندد و البته ممکن است که این مردم با همدیگر وحدت عقیدتی مشترک داشته یا به لحاظ عقیدتی دچار تعارض باشند. شکل و سبب جنگ‌های داخلی به نوع و میزان نیروهای درگیر در نبرد وابسته است. چنانچه نیروهای مخالف با حاکمیت مرکزی به شورش دست بزنند، نوعی جنگ داخلی میان حکومت و بخشی از جامعه به وجود می‌آید که به قصد شورش یا اصلاح بر راه افتاده است. جنگ‌های داخلی ایرانیان با مغولان، قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی علیه قرارداد 1919، جنگ داخلی کوبا بر ضد ژنرال باتیستا و نبرد چریک‌های الاسوادور علیه حاکمیت مرکزی نمونه‌های از این دست هستند. تمدن چین باستان از اسرارآمیزترین تمدن‌های بشری است. چینیان باستان آیین‌ها و روش‌هایی دارند که سینه به سینه طی قرن‌ها منتقل شده و حتی در روزگار کنونی هم شگفت‌انگیز به نظر می‌رسند. دوستان عزیز، در روزهای آینده چند کتاب مهم درباره جنگ و یا متأثر از جنگ‌های بزرگ تاریخ را معرفی می‌کنیم که تصاویر اعجاب‌آور و شگفتی از نبردها را خلق کردند. کتاب‌هایی که ما را به میانه نبردها می‌برند و از تأثیر جنگ‌ها بر زندگی انسان می‌گویند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانید نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
ننه طاهره گفت پنج شنبه بود. مهرداد صبح خیلی زود بیدار شد. صبحونش رو خورد، میخواست از خونه بره بیرون. بهش گفتم امروز پنج شنبه است. تو پنج شنبه ها دیرتر میرفتی شرکت. چرا انقدر زود داری میری مادر؟ گفت میخوام قبل از شرکت به مؤسسه خیریه امام حسین سر بزنم. آخه یه چیزایی لازم دارن که قول داده بودم آخر هفته براشون بخرم ببرم. ننه طاهره چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت مهرداد مهربون من به مؤسسه های خیریه تا جایی که میتونست و سود شرکت اجازه میداد کمک میکرد. اون روزم رفت تا به یه خیریه کمک کنه و از این کارم خیلی خوشحال بود. با جون و دل کمک میکرد. اعتقاد زیادی داشت که از وقتی کمک به نیازمندا رو شروع کرده تو کارش موفق تر شده. مهرداد ازم خداحافظی کرد. دستشو گذاشت دو طرف صورتم و منو بوسید. یادم نمیره انقدر هوا سرد بود که دستای مهردادم یخ زده بود. بهش گفتم دستکش دستت کن مادر. گفت پسرت دیگه بزرگ شده مامان. دستکش میخواد چیکار؟ گفتم الهی مامان قربون دستات بشه. هوا سرده. گفت نگران نباش این هوا رو دوست دارم. ننه طاهره آهی بلند کشید و اشکهایی که از گونه هایش سرازیر شده بود را پاک کرد. ادامه داد. این آخرین جمله مهرداد بود. رفت. چند ساعت بعد به هم زنگ زدن که مهرداد تصادف کرد. تون هوای سرد بدون دستکش. پسرم تو اون هوا جون داد مانی. مانی هم گریه می کرد. نتوانست مقاومت کند. ننه طاهره عشق می ریخت و در میان عشقهایش گفت. میخواست از خیابون رد بشه. یه ماشینی با سرعت میاد پسرم و زیر میگیره و سرش میخوره به جدول کنار خیابون. مهردادم خیلی سریع جون داد. چند لحظه‌ای بین آنها سکوت برقرار شد. هر دو عشق میریختند. مانی آرام با خودش گفت. یه پیرزن تنها و بیچاره که شوهرشو از دست داده؟ اونم از پسرش. چرا باید پسرشو از دست بده؟ چرا؟ ننه طاهره نگاهی به مانی کرد و گفت چیزی گفتی پسرم؟ مانی گفت نیچی ننه نیچی. میگم خدا رحمت کنه پسرتون. خیلی ناراحت شدم من.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
قادر و دانایی، تو بهترین تکیه‌گاهی، تو خالق ما و جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و از صمیم قلب تقدیم شما قندلکا، شما دخترا، شما پسرا، شما نازدانه ها. خوب و خوش و سلامت که هستین. سلام و یک خنده صبحگاهی که یادتان نرفته. شما قندولک ها مقبول هستین، ولی با یک لبخند زیباترین طفل دنیا میشین. خدا جان، ای خدای مهربان، هر چی غم است از دل طفله ناز دور کن. الهی امین. امروز هم روز بسیار خوبی است، چرا که باز در جمع شما هستیم. 15 دقیقه دوست داشتنی رو در کنارتان خواهیم بود. خدا را شکر که شما هم جور و سلامت آماده ی شنیدن برنامه خودتان هستین. خدا کنه که برنامه امروز ما شادی شما را دوچندان کنه. نازنینای خالم، میدونین که برنامه شاپرک 15 دقیقه زیادتر نیست. سرعت سعی کنین. عقربک‌هاش تیز تیز در حال دور زدن هستن. یعنی خیلی زیاد وقت ندارین. بر چی؟ خب معلوم درست دیگه، بر روان کردن پیامک دیگه. خب انال شماره های پیامک ما رو یادداشت کنین. 3 3 0 8 2 0 2 2 6 این شماره پیامک ما در ایران هست. اما در افغانستان 0 7 9 4 7 1 7 1 4 4. یادداشت کردین؟ بسیار خوب. اینمی دقیقه که برنامه خودتان گوش میکنین، با کمک گرفتن از کلانترهای مهربانتان بر ما پیامک روان کنین. کلانترهای عزیز و زحمتکش، کلانترهای مهربان، از شما هم تشکر میکنیم که کمک میکنین تا طفل نازتان در برنامه خودش شریک شود. چقدر من این روزا خوش هستم، از این خاطر که پیامک های دلگرم کننده ایتان، پیامک های زیبای ایتان به دست میرسه و من واقعا خوشحال میشم. امروز محمد احسان جان عزیز 10 ساله از شهر قندهار بر ما پیامک روان کرده. گفته که این روزها هوای شهر ما بسیار گرم است و من در روزهای گرم بیشتر وقتا چای صبح نمیخورم، چرا که اصلا دلم نمیشه. نان چاشتم بسیار کم میخورم، نان شامم هم قسم. محمد احسان جان عزیز، کار خوبی کردی که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله و گپ دلت گفتی. ما امیال در فصل تابستان قرار داریم. دمای هوا در این فصل بالا میره و هوا گرم میشه، ولی اصلا این دلیل نمیشه که خودت کم اشتیا شوی. یا طفلای همسن و سال خودت حتما باید 3 وعده غذایی خودت تکمیل بخورن. قند خاله، خودت یک کار دیگه کن. فصل تابستان یک خوبی کلان داره که هوایش از طرف صبح زود بسیار خوب است. جان میته بر ورزش کردن. صبح وقت درگ از خواب بخیز و ورزش تا بکن. با ورزش کردن هم کسالت و بیحالیت برطرف میشه و هم اشتیای برنام خوردن خوب میشه. ایره یادت باشه. است. هنوزم در فکر پیامک محمد احسان هستم. آخه شما قندولک ها در حال رشد هستین، باید حتما. ای کی میتونه باشه؟ آخه قرار نبود امروز مهمان بیایه. شما یک موزیک بشنوین، من برام دروازه رو باز کنم. وای دوسته یه نازه، من امیال خیلی خوش هستم. میفهمین بر چی؟ به این خاطر که ما مهمان داریم. چی مهمانایی که خودشان آمدن و مرا واقعا ذوق زده ساختن. بهتر است که خودشان خدا معرفی کنن به شما.
سلام رفقای عزیز، من چای صبح هستم.
تشکر چای صبح عزیز. از مهمانای مهم ما هستن چای صبح جان.
صبر کنین صبر کنین، یعنی من که نان چاشت هستم مهم نیستم، از شما خفه شدم.
پس بچی نان شما مهم نیست؟ نان چاشت برای
صبر کنین صبر کنین، اجازه بدین. من کی گفتم که چای صبح از شما دوتا مهم تر است؟
امیاله نگفت.
نه، من بچه های صبح گفتم که یکی از مهمانای بسیار مهم ما هست، یعنی که شماها هم مهم هستید.
آها ایتو آقل فامیدم دانشم، خاله راست میگه، ما زود قضاوت کردیم. خاله ببخشید.
نه خواهش میکنم.
خیلی تو بودم، ما بخشش میخوایم حالا جان.
خواهش میکنم، خیر است. اقدر غال مغال کردین که معرفیتان ماند. حالا میخواین که خودتان معرفی کنین یا نی؟
بله، چرا که نه. دوستای نازم سلام، من نان چاشت هستم.
بله
خندولکا و گلوارا، من نان شو هستم.
بله.
خب، خیلی خیلی خوش آمدین هر سه تایتان. چی شد که یک دفعگی تصمیم گرفتین که سر برنامه بیایین؟
راستش خاله جان، رادیو روشن بود و برنامه شاپرک پخش میشد. داده چاشت؟
بله.
باقیش تو بگو.
بله، شاپرک پخش میشد که شما پیامک محمد احسان خالده.
بله، درست است.
و ما فهمیدیم که بچه کم اشتیاه شده.
همی که شنیدیم که چای صبح دلش نمیشه، داده چاشت و داده شما بسیار کم میخوره، تیزی که خود رسال دیم.
البته گپای شما بی تاثیر نبود و مجبور شدیم که بیاییم.
گپای ما چای صبح؟
بله خاله جان، بله گپای شما. باید از اهمیت سه وعده غذایی بر طفلا بگفتی.
بله، از ورزش کردن و فایده‌اش فقط یاد کردی خاله.
بله. آها، یادم اومد. راست میگین. راستش میخواستم بعد از موزیک بر طفلا بگویم که شماها دروازه را زدین. شما را که دیدم خاطرم جمع شد دیگه. خب چای صبح از خودت بگو، خودت کامل معرفی کن.
چای صبح شروع کن. خیره چای صبح دیگه، اول آدم چای صبح بخورم.
باشد که بگویم،
اجازه بدین که دوستتان گپای خود بزنه، بعد از اون نوبت شماها هم میرسن.
بله.
خب چای صبح خوب و تکمیل شامل این غذاها بشه. نان، یک پیاله شیر، پنیر، مسکه، چهار مغز هستن. قندولکا، اگر از هر چیز به اندازه بخورید، به سلامتی خودتان دهم و اول صبح کمک کنید تا شب با انرژی و قدرت زیاد بتونید کارهایتان رو بکنید. خوردن چای صبح تکمیل بر رشد شما بسیار مهم است. او طفلی که چای صبح خود نمیخوره یا بسیار کم میخوره، بدنش ضعیف شده میره و زودتر ناجور میشه.
بله.
از ما گفتن بود.
خوب گفتی.
آفرین به خودت چای صبح، بسیار خوب.
بله خالم گفت خوب گفتم.
خواهش بکنم، نان چاشت گپتا بزن.
بله، نوبت نان چاشت است.
بچه سیم، طفلای قندل، شما تحرکتان زیاد است، بدو بدوتان زیاد است، انرژی زیاد مصرف میکنید و این غذا هاست که به بدنتان انرژی میتن و دیگه این که دستین رشد هستید، باید قد بکشید، وزن زیاد کنید. این کارا شدنی نیست مگر با یک نان چاشت خوب و مقوی خوردن.
بله.
خوردن گوشت یادتان نرمه، برنج و حبوبات مثل لوبیا و عدس و ماش و نخودی که بابین غذا انداخته میشه بر رشد شما بسیار مهم است. قندولکا، از سبزیجات هم فراموش نکنید. مثلا خاله جا.
بله.
با سبزی پالک چی جور میکنم؟
به نگو که من خیلی خوش دارم.
قربان سبزی جور میکنم،
چقدر مزه داره.
میخواستم اینه بگویم که طفلای قندول، سبزی پالک بر شما بسیار خوب است. وقتی مادر جان تان قرمه سبزی پخته کرد، حتما بخورید.
بله.
شما باید با خوردن غذا انرژی تان به دست بیارید. پس نان چاشت از یاد نبره.
تشکر نان چاشت عزیز، خیلی خوب توضیح دادی.
خواهش میکنم.
خب نان شو گپای تو رو هم مشنوید.
بله، تشکر خاله عزیز که دعوت به من رسید. باید بگم که بعضی از اطفال نان شب نخورده خواه بکنند.
وای، بدکارست.
یا میگن که ما شب اشتیاه نداریم. دی این کار، یعنی نخوردن نان شب بسیار به شما اطفال قصد ضرر میرسانه. نباید که تا صبح با شکم خالی خواه کنند. رشدتان کم میشه، دیرتر کلاد میشه. گفته شده، حتی یک پیاله شیر با کمی کیک میتونه به شما کمک کنه، کمک کنه که شب آرام خواهد.
بله تاثیر داره. بله
یادت باشه که به هیچ عنوان شب داره زیاد نخوره.
راست میگه. آفرین.
دوشیجان بکنه ولی زیاد نباشه. کسی که با شکم سنگین در جای بدرایه خواب آرام نداره. درست نمیگم خاله؟
بله نان شب خیلی خوب گفتی.
زده باشه.
بعضی از طفلا هستن که نان شب بجای یک بشقاب سوپ سه بشقاب میخورن. با نان زیاد
وای 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 سنگین میشه.
بله با این کار آدم خواب آرامی نداره دیگه. آدم هر چیز بخوره اما به اندازش.
بله اندازه.
به اندازش خوب است که بخوره تا بتونه که شب آرام خواب کنه و شکمش هم خالی نباشه.
بله کاملا درسته.
خب وقت ما هم خلاص شد. آنال چطور کنیم؟
خلاص شد؟
گپای ما هم خلاص شد. تشکر که به ما اجازه دادید که بیاییم سر برنامه و گپای خوده به طفل بگوییم.
بله من تشکر میکنم که اجازه دادید به با عنوان لال چاشت بگوییم که چی چیزا بخورم.
بله.
تشکر که گپای ما را گوش دادم.
خواهش
بله.
میکنم.
من به عیسی تشکر میکنم از همه دستندرکانون برای کسایی که در اون طرف هستند در این طرف از کل بگی تشکر میکنم.
زنده باشین. ما هم از شما تشکر میکنیم که خستین تا اینجا زحمت کشیدین آمدین که گپایتون رو با طفلای نازنین داخل خانه بگوین. خب با امان خدا دیگه. با امان خدا.
چای صبح.
خب با امان خدا.
نان شب. بری بری بری.
همه پدر و مادرها دوست دارن که طفلایشان همیشه سرحال و خندان باشن. با گپ گوش کردن از اونا و خوردن چای صبح و نان چاشت و نان شب هم اونا رو خوشحال کنین و هم به سلامتی خودتان کمک کنین اطفال نازنین. خب وقت برنامه ما هم خلاص شد. تا فردا و یک سلام دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روزتان بخیر. با امان خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی حدیثی گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای براتون پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود و در همین ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که بر ما ارسال کردیم. برادر بزرگواری پرسیدن که مگر خداوند محتاج نماز خواندن بندگانش هست که برای نخواندن آن مجازات تعیین کرده؟ لطفاً در این باره توضیح بدین. و شنونده گرانقدری هم پرسیدن همه انسان ها فطرتاً خداجو هستن، پس چرا بعضی ها مشرک میشن و بعضی مسلمان؟ خب دوستان بریم سراغ سوالات شما خوبان و جوابش را از استاد رضا محمدی بگیریم. سلام استاد، برادر بزرگواری پرسیدن که مگر خداوند محتاج نماز خواندن بندگانش هست که برای نخواندن نماز مجازات تعیین کرده؟ در این باره توضیح بدین، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. بله، اولا که باید ببینیم که اون عذابی که نتیجه نماز نخوندنه چیه؟ آیا یک عذاب قراردادیه؟ یعنی خدا قرارداد کرده که مثل ما که میگیم که اگر شما این کار انجام بدی اینقدر بهت پول میدم، اگر انجام ندی این پول بهت نمیدم، یا اینکه اگر فلان وظیفه انجام ندی من شما رو تنبیه میکنم؟ آیا واقعا این کیفری که خداوند قرار داده از جنس این مجازات هاست که بگیم که خب خدا شر نیاز به نماز نداره، چرا مجازات میکنه به خاطر کسی که نماز نمیخونه؟ یا نه، خود نماز نخواندن نتیجه داره، بلکه نه خودش تجسم این نماز نخوندن کیفره. چرا؟ من مثال بزنم که مطلب روشن بشه. اگر پزشکی به شما گفت که اگر فلان ویتامین رو مصرف نکنی یا مثلا فلان غذا رو نخوری دچار سوء تغذیه میشی، مثلا فلج میشی، حتما باید اون غذا رو بخوری، حتما اون ویتامین رو باید مصرف کنی، حتما اون از خودم واکسن رو باید استفاده بکنی، اگر نکنی فلج میشی، و این هم واقعیت داره. آیا کسی اومد و گفت که من این واکسن رو استفاده نمی کنم؟ خب فلج میشه. کیفرش این فلج شدنه، نه که قرارداد کردن که اگر مثلا کسی واکسن مصرف کنه فلج نشه، کسی هم مصرف نکنه میتونه فلج بشه میتونه فلج نشه. بعد میخواد چرا شما که نیاز به من به این که من بخوام واکسن مصرف کنم، شما که پزشک، شما که نیاز به مصرف کردن واکسن من که نداشتید، که حالا من مصرف نکردم چه نکردم، چرا فلج شدم؟ جواب پزشکیه، نتیجه کار خودته. این واکسن اگر در وجود شما نباشه نتیجهش فلج شدنه. نماز که نخوندید شما فلج معنوی میشید. این فلج معنوی اسمش عذابه، اسمش جهنمه. همونطور که بدن انسان اگه غذا بهش نرسه دچار مرگ میشه، دچار بیماری میشه، جان انسان، انسانیت انسان هم اگه بخواد غذا بهش نرسه دچار مرگ میشه، مرگش همون عذاب جهنمه. نه اینکه خداوند قرارداد کرده باشه هر کس نماز نخونه ما قرارداد کردیم که فلان مجازات براش باشه، نه خیر، حقیقت نماز نخوندن همون کیفره، هیچ چیز دیگه ای نیست. ما تا زهرا گفتیم نتیجه اون واکسن که ما مصرف زدیم، نتیجه واکسن مصرف نکردن شد فلج، اما اینجا نه، ذات نماز نخوندن اون کیفره. یعنی سقر چیزی جز همین کمبود نیست، نه اینکه خداوند قرارداد کرده که حالا کس نماز نخون جاش تو سقر باشه. قرارداد نیست که بخواد با قرارداد بین خود تو که نیازی به نماز ما نداشتی، حالا ما کوتاهی کردیم چرا بخواد فلج بشیم؟ خود این نماز نخوندن کیفر اخرویه که مترتب بر نماز است و هیچ کار دیگه هم نمیشه کرد. میخوام بگم قرارداد این یک نکته، که این نکته دقیق است که من دوستان عنایت خواهم فرمود. شما همیشه کیفرهای الهی رو با کیفرهای خودمون، البته کیفرهای خدای قراردادی هم داریم، مقایسه میکنیم با اون کیفرهای قراردادی. مثلا کسی که روزه خورده میگیم 25 ضربه شلاقش بزنید، فکر میکنیم این از این جنسه که میگیم چرا 25 ضربه، چرا کمتر نه، چرا بیشتر نه، توجه نداریم که این جنس کیفر چیزی جز حقیقت همون جرم نیست، چیزی جز تجسم جرم نیست. و وجد و ما عملو محضرا، همین یوم ازن یسر ناس اشتاتن لیور و اعمالهم، لیور و اعمالهم، فمن یعمل مثقال ذرت خیرن یرهو، همون عمل رو میبینه، و من یعمل مثقال ذرت شرن یره، این نه نماز نخوندن شر، این شر رو انسان اونجا میبینه، همین، چیز دیگه غیر از این نیست. نکته دوم این که به هر حال وقتی که مولا و کسی که حق مولویت داره به ما دستوری میده، ما اون دستور انجام نمیدیم حتما باید تنبیه بشه انسان. پدری به فرزندش دستور میده و پدر و از باب مولویتش، از باب ولایتی که داره و فرزند تمرد میکنه، خب حتما باید فرزند تنبیه بشه. خدا دستور داده اقیم الصلا، ما هم بیم بی خود دستور داده، پس حق مولویت خدا چی میشه؟ اگر تنبیهی باشد از باب حق مولویتش اشکال نداره. این هم نقطه دوم که در واقع چه برای خدا فایده داشته باشه چه نداشته باشه، این ضرر به مولویت خداوند خورده، پس چیزی از خدا کم نمیشه، اما مولویتش که ما زیر پا گذاشتیم، از این باب تنبیه حتما باید باشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
ممنونیم دوستان عزیز که همچنان شنونده برنامه آینه حقیقت هستید. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارین خوشحال میشیم با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال: اذا کان یوم القیامه وقف عبدان مؤمنان للحساب کلاهما من اهل الجنه. دو نفر مؤمن بهشتی اونجا می ایستن برای حساب در برابر پروردگار عالم. فقیر فی الدنیا و غنی فی الدنیا. یکی از این دو نفر در دنیا با فقر گذرونده زندگی معمولی، دیگری غنی است. این هر دو نفر هم حالا غنی اهل بهشت، اون غنی که بهش راهش نمیدن گناه کرده است، این محل بحث نیست. فیقول الفقیر یا رب علی ما اوقف. خب من چرا نگه داشتم اونجا؟ نه به من یک مقامی دادی، ریاستی، مقامی که اونجا بتوانم عدل کنم، بتوانم جور کنم، زندگی خودم رو داشتم. مالی هم که به من ندادی تا این بحث پیش بیاد که من حق مالی رو به ادا کردم یا ادا نکردم، چیزی نداشتیم، زندگی روزمره داشتیم و خوردیم و گذروندیم. زندگی من زندگی کفاف بوده است. پس فقیر مراد اون کسی نیست که به قدر کفایت هم نداره. علی ما علم که و قدر تبی، همونطور که خودت مقدر کرده بودی و خودت هم میدونی. راست میگه. فخلو عنه یدخل الجنه، بذارید رو به امتحان رفت بهش. بعد نوبت دومی میرسه که غنیست، حالا غنی اهل بهشت، فرض اینه دیگه، اهل بهشت دیگه، اینقدر میسته در حساب و عرق از سر تا پای او جاری میشه که این نوشره به منها اربعون بعیرن، این برای مبالغه و بیان کسرت است. ثم یدخل الجنه، بعد از مدت طولانی وارد بهش میکنن، ایشون هم اهل بهشت دیگه. اون برادر فقیر میگه چی شد، چرا انقدر تأخیر کردی شما؟ همینطور یکی پس از دیگری سوالات مطرح میشد، پلون مال رو از کجا آوردی باید جواب بدم، کجا خرج کردی باید جواب بدم، این مقام و موقعیت رو از کجا پیدا کردی باید جواب بدم، چجوری عمل کردی باید جواب بدم. همینطور یکی یکی از من سوال کردم، بعد خدای متعال دیگه بر من رحمت آورد و مرا آمرزید. دنبال مال دنیا میدویم، دنبال مقام میدویم، دنبال عضویت در فلان